دي امام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیبمون شده در سید اللیالی شب جمعه، اون هم اولین شب جمعه ماه مبارک رجب، تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم، امشبی که معروف هم هست به لیلت الرقائب، و ان شاء الله در لابلای این جلسه استفاده هم خواهیم کرد از محضر حضرت استاد، سوالاتی راجع به این شب با فضیلت و در فضائل ماه مبارک رجب هم انشاءالله از محضر حضرت استاد جویا خواهیم شد. اما در ابتدای این جلسات، همون جور که مطلع هستید در جلساتی که در محضر حضرت استاد هستیم، دلهای خودمون رو روانه آستانه مقدسه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میکنیم، بتونیم انشاءالله این قلبها رو زنگار زدائی بکنیم، آماده تلعلع و تابش نور معرفت بکنیم اینها رو، تا در این جلسات معرفتی بتونیم نهایت بهره و استفاده رو انشاءالله ببریم. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در خدمتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما مثل برنامه همیشگی مونیادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم، باشد که گوشه چشمی به ما و شما بینندگان عزیز عنایت کند که دنیا و آخرت و دینمون آباد خواهد شد. ای ز دست سینه و بازوی تو حیدر خجل زهرا جان، هم غلاف تیغ هم مسمار در، هم در خجل. همسرم را پیش چشم دخترم زینب زدند، مردم از بس گشتم از آن نازنین دختر خجل. گاه گاهی مرد خجلت می کشد از همسرش، مثل من هرگز نگردد مردی از همسر خجل. همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت، از حسن گردیدم تا دامن محشر خجل. وسط کوچک صدیقه طاهره را سیلی زدن، تنها آقا امام مجتبی در کنار مادر بود، و بعد از شهادت مادر از همه بیشتر امام حسن بیتابی میکرد. اون وسط کوچه و اون سیلی و زمین خوردن مادر و تک تک شدن گوشواره و من بر این باورم تا آخر عمر از قلب آقا امام مجتبی نگذشت. همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت، از حسن گردیدم تا دامن محشر خجل. خواست زینب را بغل گیرد ولی ممکن نشد. مادر از دختر خجل شد، دختر از مادر خجل. بانگی آفز خزینی تا به گوش خود شنید، از کنیز خیش شد فاتح خیبر خجل. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله، الحمدلله این توفیق رو داریم. بالاخره عنایتی است خود اصل همین که میتونیم این دلهامون رو روانه اون ساحت مقدسه بکنیم، قطعا خود این مطلوب هست. نه اینکه بخوایم بگیم این راهی هست برای رسیدن به مطلوب، چه بسا خود همین اذکار، خود همین ذکرها و یادها، همین اون بهشت و جنت المأواییه که دنبال اون میگردیم. و الحمدلله این توفیق رو داریم در چنین شب با فضیلتی این سخنان رو میشنویم. الحمدلله. حضرت استاد، ما در ماه رجب المرجب هستیم و اون هم در اولین شب جمعه‌ای که در این ماه هست. خب معروف هست به لیلة الرقائب. الحمدلله این توفیق رو داشتیم و داریم هر وقت که یک مناسبت خاصی هست از محضر حضرت عالی جویا میشیم اوصاف اون مناسبت رو. اگر امکانش هست نسبت به لیلة الرقائب، نسبت به اصل خود ماه رجب، نسبت به فضائلی که داره و اون کارهایی که شایسته است که ما خودمون انجام بدیم، بالاخره مبحث مبحث معرفتی و تربیتی و اخلاقی هست، ماه هم ماه اخلاقی خواهد بود ان شاء الله. استفاده میکنیم از محضرتون اگر مطالبی در این زمینه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله و لعن الدائم على اعدائه ما داء الله الى يوم لقاء الله. در رابطه با ماه مبارک رجب و همچنین شعبان و رمضان، فضائل زیادی از ائمه علیهم السلام رسیده. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال، شیخ طوسی در مصباح المتهجد، کف امی در بلد الامین، علامه مجلسی در بهار، همه و همه این فضائل رو از ائمه علیهم السلام، از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. من به بعضی از این فضائل اشاره می کنم. مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال و در امالی مجلسی در بهار روایتی رو نقل می کند از نبی مکرم. اگر دوستان مانیتور من رو بدن، بینندگان عزیز متن روایت رو هم ملاحظه کنن، حالا کسی میخواد یاد داشتیم بردارد بد نیست. رسول اکرم فرمود: الا ان رجب شهر الله الاسم. ماه رجب ماه بی صدای خداست. حالا چرا بی صداست؟ خود حضرت فرمود: لعنه لا یقارنه شهر من الشهور حرمتا و فضلا عند الله تبارک و تعالی. هیچ ماهی نمیتواند قرین ماه رجب باشد از نظر احترام و فضیلت. البته این غیر از اون فضائلی است که برای ماه مبارک رمضان هست. در روایتی از حضرت سوال میکنن یا ابن رسول الله، ماه رجب فضیلتش بالاتر یا ماه رمضان؟ حضرت فرمودن ماه رمضان جای خودش رو دارد. بعد جالب این هست که حضرت میفرماد مردم جاهلیت در زمان جاهلی، قبل از اینکه اسلام بیاد، ماه رجب را گرامی می داشتند. ماه رجب ماه خداست. ماه رجب و شعبان متعلق به من هست. ماه رمضان مال امت من هست. حالا هم شهر الله ازش تعبیر شده، هم در اینجا ماه امت. بعد فرمود هر کس یک روز ماه رجب را قربتن الالله روزه بگیرد، خدای عالم رضوان اکبرش را بر او لازم می کند. و روزی که خدا بر گناهکاران غضب می کند، این کسی که یک روز در ماه رجب روزه گرفته از غضب خدا در امان هست. درهای آتش جهنم به روی این بسته می شود. اگر دو روز روزه بگیرد، آسمانیان و زمینیان نمی تونن پاداش و ثواب این روزه را بشمارند. خدای عالم برای او اجر صادقین را عنایت می کنه. هر کس سه روز روزه بگیرد، خدای عالم یک فاصله و خندقی بین او و بین آتش جهنم قرار می دهد که طول این خندق به اندازه مسیر 70 ساله. و خدای عالم به ملائکه خطاب می کند، ملائکه شاهد باشید، این بنده من به خاطر من روزه گرفت، من محبت و ولایتم را بر او لازم کردم، شاهد باشید تمام گناهان گذشته و آینده او را بخشیدم. این روایت ثواب الاعمال جلد 1 صفحه 54، اعمال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 534، بهار جلد 8 صفحه 170. روایت دیگر شیخ صدوق در اعمال جلد 1 صفحه 5، شیخ الرعاملی در وسائل جلد 10 صفحه 473 از آقا امام باقر سلام الله علیه است که فرمود هر کسی یک روز ماه رجب روزه بگیرد، اولش، وسطش، آخرش، خدای عالم بهش را بر او واجب می کند و در قیامت هم درجه ما خواهد شد. بعد حضرت مرود دو روز روزه بگیرد، سه روز روزه بگیرد و مفصل هست روایت. و فرمود امام صادق که اگر کسی روز 27 رجب را که روز نزول نبوت هست، روز بعثت هست، روزه بگیرد، به اندازه 60 سال روزه مستحبی در نامه عمل او نوشته خواهد شد. عمالی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 44، بهار جلد 94 صفحه 35. امام کاظم سلام الله علیه فرمود ماه رجب ماه بزرگی است، حسنات در این ماه چند برابر می شود. یعنی شما نمازی که می خوانید اگر در ماهای گذشته 100 درجه ثواب می دادن، در این ماه چندین برابر ثواب می دهن. خدا در ماه رمضان گناهان بندگانش رو از پروندهش محو می کنه و هر کسی یک روزم بتواند در ماه رجب روزه بگیرد، به اندازه مسیر 1 سال آتش جهنم از او دور میشه. علی ابن سالم از پدرش میگه خدمت امام صادق رسیدم و چند روزی بیشتر از ماه رجب نمانده بود. به من نگاه کرد، گفت آقای سالم هل صمت فی هذا الشهر؟ آیا تو این ماه رجب روزه هم گرفتی؟ گفتم نه والله یا ابن رسول الله، توفیق نداشتم. حضرت فرمود لقد فاتک من الثواب ما لم یعلم مبلغه الا الله عز وجل. ثوابی از دست تو رفته که غیر از خدا اندازه و مقدار اون ثواب را نمی داند. خدای عالم این ماه را فضیلت داده و برای روزداران عنایت ویژه‌ای دارد. بعد فرمود اگر کسی آخرین روز ماه رجب را هم بتواند روزه بگیرد، این در حقیقت یک اماننامه‌ای هست از لغزش زمان سکرات مرگ. اماننامه‌ای است برای او روزی که نکیر منکر میان از عذاب قبر. هر کس دو روز آخر ماه رجب را روزه بگیرد، خدای عالم جواز عبور از صراط را به او عطا می کند. سه روز آخر ماه رجب را روزه بگیرد. خدای عالم از گرفتاری ها و وحشت های قیامت او را ایمن می کند و براءت از آتش به او عنایت می کند. شیخ صدوق در اعمال جلد یک صفحه 15، فتال نیشابوری در روضة الواعظین جلد 2 صفحه 396. روایت عین الرجویون، کجا هستند رجویون؟ روایت خیلی عجیبه مرحوم شیخ صدوق در فضائل الاشهر الثلاثه صفحه 31، فتال نیشابوری در روضة الواعظین جلد 2 صفحه 401، علامه مجلسی در بهار جلد 94 صفحه 41. از امام جواد سلام الله علیه هست یا امام باقر سلام الله علیه که وقتی روز قیامت می شود از درون عرش الهی خطاب میاد، عین الرجبیون، رجبی ها کجا هستند؟ فیقوم اناس یضیء وجوههم لأهل الجمع، عده‌ای از مردم بلند می شوند که صورتهای اینها به قدر نورانی است، بر تمام خلائق اینها نورافشانی می کنند، بر رأس و سر اینها تاجهای ملائکه هست و با هر کدام اینها هزار ملک از راست هزار ملک از چپ میان میگن هنی اندک، گوارا باد بر تو ای رجبیون، گوارا بر شما باد کرامتی که خدا به شما داده. از طرف خدای عالم خطاب میاد، بنده های من، مرد های بنده، زن های بنده، قسم به عزت جلالم بهترین جایگاه را برای شما در نظر گرفتم، بهترین عطا را برای شما در نظر گرفتم، بهترین گرفه ها و باغهای بهشتی که از زیرش آبها جاریست برای شما در نظر گرفتم، در اونجا جاودانه هستید، در دنیا با روزه گرفتن خودتون رو به زحمت انداختید و به برکت این شما با وارد عنایت و رحمت من خواهید شد. روایتی رو من دیدم مرحوم آیت الله العظما بروجردی در کتاب جامع احادیثشون جلد 9 صفحه 435 داره و بعد من خیلی گشتم دیدم مرحوم صاحب مستدرک نوری در مستدرک الوسائل جلد 7 صفحه 531 هم آورده. روایت خیلی مفصلی هست که صوبان یکی از اصحاب رسول الله هست، روایت خیلی عجیبه، میگه با رسول اکرم در کنار قبرستانی بودیم، حضرت در اونجا توقفی کرد، عرض کردم پدر مادرم فدای شما باد، توقف شما در کنار این قبرستان چه بود؟ رسول اکرم خیلی گریه کرد و منم گریه کردم. حضرت فرمود یا صوبان، اینجا یک عده بندگان خدا معذب بودند، ناله های اونها را شنیدم، زجه های اونها را از شدت آتش شنیدم، از خدای عالم خواستم به اینها عنایت کنه، تخفیفی در عذاب اونها عنایت کنه و خدای عالم هم عنایت رو کرد. بعد حضرت مفصل در رابطه با روزداران میگه اگر کسی در ماه رجب موفق به روزداری بشود، خدا در قبر او را عذاب نمی کند. بعد فرمود صوبان قسم به خدایی که مرا به حق به نبوت برگزید، هیچ زن و مرد مسلمی نیست که روز رجب روزه بگیرد، شب عبادت برخاست، الا اینکه خدای عالم عبادت هزار سال که روزها روزه گرفته باشد، شبها عبادت کرده باشد، در پرونده‌اش می‌نویسد و
1000 حج و 1000 عمره در پروندهش می نویسد. حج و عمره ای که با مال حلال رفته باشه حج. و گویا 1000 مرتبه جهاد کرده. 1000 بنده آزاد کرده از فرزندان اسماعیل. 1000 دینار یعنی 1000 سکه بهار آزادی در راه خدا صدقه داده. و از امت من و سرای امت من را در راه خدا آزاد کرده. گویا 1000 گرسنه را سیر کرده. خدای عالم برای روزدار ماه رجب عذاب قبری و مشکل نکیر منکری مقرر نفرموده. بعد روایت باز خیلی مفصل از من به همین اندازه اکتفا می کنم. بعد رسول اکرم فرمود ماه رجب ماه استغفار امت من، زیاد استغفار کنید. فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ و زیاد بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، توبه کنید. و در این ماه و در ماه شعبان بر من صلوات بفرستید. ماه شعبان ماه شفاعت هست، چون رسول اکرم در حق شما شفاعت میکنه. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال یک داستان عجیبی نقل کرده، یعنی 3 داستان. این رو من در بهار جلد 94 صفحه 39 دیدم و بعدن دیدم که نه، قبل از علامه مجلسی هم بزرگان این قضیه را نقل کردن. من از بینندگان از تقاضا دارم به این 3 قضیه عجیب، اصلا مرحوم علامه مجلسی میگه قضیتون عجیبه، قضیه شگفت انگیز و تعجب آور. 3 حکایت که در اقبال جلد 3 صفحه 181 داره بر این که مردی گذرش به یک نابینای افتاد زمینگیر. گفت این شخص چرا از خدا نمیخواد او را عافیت بده؟ به او گفتن این رو میشناسی؟ گفت نه. گفت این همون کسیست که بریق عیاض بر او مباهله کرده و نفرین کرده. گفت عیاض را صدا کنید. رفتن عیاض را صدا کردن. گفت داستان چیه؟ گفت من در زمان جاهلیت قبل از ظهور اسلام خلاصه یک قضیه‌ای دارم. ما در بنی زیزا 10 تن برادر بودن و خواهرشون رو به ازدواج من در آورده بودن. یعنی 10 تا برادر زن داشتم. اینا تصمیم گرفتن به زور خواهرشون رو از من جدا کنن. و من اونها را به حق خدا و خلاصه خیشاوندی قسم دادم. اینها زیر بار نرفتن. تا اینکه منتظر شدم ماه رجب بیاد. عزیزان دقت کنن، ماه رجب ماه اجابت دعاست و ماه نفرین به دشمنان است که در حق انسان به ناحق ظلم کردن. زمان جاهلیت میگه صبر کردم ماه رجب بیاد و آمد. گفتم خدایا همانند کسی که سخت گرفتار است به درگاه تو بر علیه بنی زینا نفرین می کنم. خدایا آنها را نابود کن و 1 نفر از آنها باقی بگذار که پایش شکسته زمینگیر نابینا باشد و نیازمند عساکش هم باشه. وقتی نفرین می کنن خیلی به قول فرمول های نفرین هم برای خدا معین می کنن. میگه اون 10 نفر برادر زن من 9 نفرشون نابود شدن، این 1 مانده. این هم همونطوری که میبینید نابینا، زمینگیر و نیاز به عساکش داره. بعد 1 فردی برگشت گفت آقا من 1 داستان تعجب آورتر از اینم سراغ دارم. گفت چیه؟ گفت من جزو یک قبیله عرب هستم که اونها همه مردن، من تنها ماندم و تمام اموال اونها را به ارث بردم. تا تا قبیله بنو معمل آمدن، خلاصه میخواستن تمام اموال من رو بالا بکشن. هرچه اصرار کردم قسم دادم فایده نکرد. من منتظر شدم ماه رجب بیاد. دقت کنید، مال ایام جاهلیت ها. منتظر شدم ماه رجب بیاد و وقتی ماه رجب آمد، خلاصه خدا را قسم دادم که خدایا آنها را با حوادث سخت یا با سنگهای عذابت و سپاه فراوان اونها را نابود کن، بجز یک نفرشون رو که در حق من بدی نکرده، که ازش تعبیر میکنن به ربا. میگه خلاصه اینا داشتن میرفتن، یک دفعه یک زلزله آمد کنار کوه، کوه ریخت، تمام اینها نابود شدن. بعد این گفت من یک مردی را سراغ دارم که داستان تعجب آورتر از این دارد. آوردن، گفت چیه داستان تو؟ گفت پدر و عموی من از پدر اموالی به ارث برده بودن، بعد از اون این اموال خلاصه به من رسید. بعد پسر عموهام تصمیم گرفتن به زور این اموال را از من بگیرن. هر چه قسم دادم غیره فایده نکرد. منتظر ماندم ماه رجب برسه. و در ماه رجب خدا را قسم دادم که اینها را نابود کند. و اینها در کنار چاهی بودن. زلزله چی آمد؟ اینها پاشون سر خورد. تمام اینها رفتن چاه و خاک ریخته شد و چاه قبر اینها شد. بعد این مرگ و من دیگه تعجب آورتر از این ندیدم. قرار از این رو مرحوم سید در اقبال جلد 3 صفحه 181، مجلسی در بهار جلد 94 صفحه 39 نقل کرده. الا ای حالین، البته مقدار دقت بکنیم، نفرین ها یه مقداری مثل شمشیر دولبه، وقتی میزنی به طرف به خودت هم برمیگرده. نفرین ها اثر وزی در زندگی آدم هم دارد، مثل نفرین حضرت یونس که خودش هم گرفتار شد. و اگر کسی میخواد نفرین کند، تلاش کند یک صدقه خوبی کنار بگذارد. به این شکل، این توصیه جناب آیت الله کشمیری بود به من، سید عبدالکریم کشمیری، که میگه صدقه میدهید اینطوری نیت کنید، یک سوم صدقه برای سلامتی حضرت ولی عصر، یک سوم صدقه، حالا هر چقدر است، 1000 تومان، 10000 تومان، 1,000,000 تومان، کمتر بیشتر، یک سوم به نیت سلامتی آقا امام زمان سلام الله علیه، یک سوم هدیه به همه شهدا از حضرت حاویل گرفته تا قیامت، یک سومش هم برای سلامتی خودتون و خانوادتون و رفع بلا از خودتون و خانوادتون. کسی میخواد نفرین کند، حتما یک صدقه کنار بگذارد که این مانع میشود که این تأثیر اثر وضعی نفرین به خود انسان برسد. ولی زا این ماه ماه اجابت دعاست. ما باید تلاش کنیم بر اینکه حتی المقدور کسی در حق ما ظلم کرده اینها را ببخشیم. شما نیاز داریم خدا هم ما را ببخشه. ولی اگر واقعا یک فردی از خیری معاند هست و در ظلم و ستم خلاصه کوتاه نمیاد، به هر کسی میرسد، به هر مظلومی ظلم میکند و ستم میکند، خب در این طور مواردم که برای اینکه شرش از مسلمین برداشته بشه، خدا نفرین را هم گذاشته. در رابطه با لیلة الرقائب، که آیا لیلة الرقائب چه شبیه، ما روایات متعدد داریم. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال جلد 2 صفحه 632، مرحوم کفعمی در بلد الامین جلد 1 صفحه 169، مرحوم علامه مجلسی، دیگران، مراجع بزرگوار آیت الله العظما فاضل لنکرانی، آیت الله العظما شاه جواد تبریزی، آیت الله العظما مکارم شیرازی، اینها مفصل در رابطه با لیلة الرقائب صحبت کردند. لیلة الرقائب، رقائب یعنی آرزوها. شبی است که خلاصه هر کس آرزوی تو دلش هست، تو این شب به این آرزوها میرسه. من همین امشب بود بعد از نماز توی یکی از این سایت ها دنبال یک مطلبی میگشتم، دیدم توی یک سایت گذاشتن آقا از لیلت الرقایب کی نتیجه دیده اینجا بنویسه. دیدم یک خانمی خلاصه پیام گذاشته، بله من 15 سالم 16 سالم بود، هرچه خواستگار می آمد بابام اجازه نمی داد، می گفت حتما باید دانشگاه تمام کنی بعد خلاصه ازدواج کنی، و منم می دیدم نیاز دارم، لیلت الرقایب این اعمال رو انجام دادم، خدای عالم یک همسر خیلی خوبی که ازش راضی هستم نصیبم کرد. باز یه آقای گفته بود من خیلی مشکل داشتم، هم مشکل مالی داشتم هم مشکل این که کجا برم خواستگاری، لیلت الرقایب این اعمال رو انجام دادم الحمدلله، یک خلاصه خانم خیلی خوب که راضی هستم خدا نصیب من کردم. چند تا از این خلاصه توی تا گذاشتن خیلی جالب بود. الله ی حالن امشب شب آرزوهاست، دقت بشه با دعا و نماز و استغفار و تلاوت قرآن برگزار بشه. اگر کسانی که فردا سر کار نمیرند یا میتونن مرخصی بگیرن، اگر شب را هم تا صبح احیا نگه بدارن خیلی خوب است، و مشغول دعاها همین مفاتیح رو باز کنن. گرچه اعمال امشب بین مغرب و عشا هست، ولی من به ذهنم میرسه این اعمال اگر کسی قبلا به گوشش نرسیده، در مفاتیحم هست که یک نماز خیلی مفصلی هست و آیات و غیره، حالا اگر کسی نماز مغرب شاش رو خوانده این دعا رو انجام بده، دوباره رجاءً یک نماز عشای دیگر هم بخواند، چون آقایان میگن اشکالی ندارد کسی نماز واجب خوانده دوباره اون نماز را با حضور بخواند. من دیدم غیر از آقای مکارم همه آقایان مراجع اجازه دادن که به قصد رجاء میشه نماز واجب را دوباره خواند. که اگر این رو دوستان داره، در روایت رسول اکرم فرمود لا تغفلوا عن اول لی اول جمعه من رجب، غفلت نکنید. تعبیر خیلی تعبیر قشنگی ها، این تعبیر رو کم از زبان رسول اکرم ائمه میشنویم، غفلت نکنید، حواستون باشه، از دست ندید اول جمعه ماه رجب را، که این در نزد ملائکه لیلت الرقایب هست، شب رسیدن به آرزوهاست، که وقتی ثلثی از شب بگذرد ملائکه آسمان زمین در کنار کعبه و اطراف کعبه اونجا میان، خدا میگه یا ملائکه هر چه بخواد از من بخواهید بهتون بدم. بعد اینها ملائکه میگن خدا یا حاجت ما این هست برای روزداران ماه رجب مغفرت عنایت کنی، خدا میگه انجام دادم. بعد روایت خیلی مفصل هست که هر کس به من برای شما عرض کنم بین شب مغرب و عشا 12 رکعت نماز بخواند، و با این توضیحاتی که در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی بیان کرده، انشاءالله عزیزان این اعمال رو انجام بدن. حالا اگر نمیتونن انجام بدن، با استغفار، با خواندن قرآن، با خواندن قل هو الله بتونن امشب مثلا 1000 مرتبه سوره توحید قل هو الله بخوانن، نماز استغفار که در مفاتیح هم هست، در حاشیه مفاتیح نزدیک اعمال مسجد جمکران که 2 رکعت هست، در رکعت هر رکعتی حمد و سوره ناانزلنا، بعد 15 مرتبه استغفر الله خالی، دوباره در رکوع سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرتبه استغفر الله، بعد از برخاستن از رکوع 10 مرتبه، دوباره در سجده 10 مرتبه، بین دو سجده 10 مرتبه، در سجده دوم 10 مرتبه، بعد از سجده قبل از اینکه قیام کند برای رکعت دوم 10 مرتبه، میشه 75 مرتبه. رکعت دوم هم به همین شکل است که 150 تا استغفار میشه. خیلی اثرات عجیبی دارد، هم برای بخشش گناهان، هم کسی قلبش گرفته، خلاصه مشکل اعصاب روان دارد، گرفتاری ها به فشار آورده و بعضی وقتا مثل انسان بدون هیچ جهت انسان میبینه قلبش گرفته همینطوری اذیت بشه. این نماز استغفار برای اینکه دل انسان رو باز کنه، قصه ها رو برطرف کنه، خیلی مؤثر هست. یعنی بهترین قرص خلاصه بیماری اعصاب و روان هست. حالا این رو هم عزیزان یک امتحانی بکنن، ولی این داره با حضور قلب باشد. طوری نشه که ما الله اکبر گفتیم به فکر مشکلات و غیره هستیم، السلام علیکم گفتیم و هنوز مشکلات رو نتونستیم در نماز خلاصه همه را از ذهنمون بگذرانیم. انشاءالله با حضور باشد، اولین حاجتمون فرج حضرت ولی عصر باشد و بعد رفع گرفتاری ها و نابودی دشمنان اسلام به ویژه صهیونیسم وحشی و اینکه این داره واقعا این همه آدم کش که نزدیک تقریبا به 30,000 رساندن شهدای غزه، یا که شاهدم امروز دیروزم در جریان نیستم بیشتر هم شده. و خیلی جالبم هست که وقتی ایران میاد مرکز جاسوسی اسرائیل رو در عراق نابود میکنه، همه صداشون در میاد، سر و صدا و حتی به سازمان ملل. ولی در همین روزی که ایران مرکز جاسوسی اسرائیل رو زد، اردوغان هم در عراق مرکز جاسوسی به قول تروریستای خودش رو زد. هیچ کسی آبی از آب تکان نخورد، کسی اعتراض نکرد، به سازمان ملل نکشیدن. به قول نخست وزیر عراق با NBC و غیره مصاحبه نکرد و امثال این قضایا، یا در قضیه پاکستان که این به قول وحشیگری را آوردن. اینها یک حق مسلمی دارن در هر کجای دنیا وقتی تروریستایی که میان نزدیک 100 نفر عزیزان ما را به خاک خون میکشن، کودک و زن رو، این حق مسلم جمهوری اسلامی هست که وقتی پاکستان حاضر نیست جلوی اینها را بگیرد، اینها موظف هستند که بیان در اینطور مواقع. این حق مسلم جمهوری اسلامی ایران هست، ولی دنیا فعلا به قول یک بام دو هوا هست. اسرائیل داره بیش از 30,000 بیگناه رو به خاک خون کشیده، هیچ کس ککشم نگزیده. اینا اومدن به قول سرکرده های صهیونیسم رو زدن نابود کردن، صدای همه در آمده، چه در داخل چه در خارج. این واقعا این از اعجب عجایب عصر ما هست. اینا در تاریخ نوشته خواهد شد و آیندگان قضاوت خواهند کرد. ما در خدمت شما هستیم.
عادی، خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله بسیار جامع و کامل، هم نسبت به بالاخره این شب عزیز و هم نسبت به وقایع روز الحمدلله کسب معرفت میکنیم از محضرتون. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند این یادآوری رو انجام بدم که تلفن هایی که زیر نویس میشه در خدمتتون هست، در اختیارتون هست. اگر بنا داشتید، یک سوالی داشتید، دغدغه‌ای داشتید، مطلبی داشتید که احساس میکردید مناسب هست بیانش در این جلسه، سوالی داشتید که پاسخش رو از حضرت استاد طلب میکردید، با همین شماره ها تماس بگیرید. انشاءالله پاسخگوی شما عزیزان اتاق فرمان خواهند بود و در فرصت مختزی صدای شما رو متصل میکنند، با شما تماس خواهند گرفت و ما هم انشاءالله در جریان دغدغه و سوال شما قرار خواهیم گرفت. پس همین الان تماس بگیرید و موکول نکنید تماساتون رو به اواخر برنامه که ممکنه بالاخره به خاطر ضیق وقت از یک طرف و از طرف دیگه تراکم تماس ها امکانش نباشه تا بخوایم صدای شما رو متصل بکنیم. بسیار خوب، در این شب عزیز یک فاصله ای بگیریم، سری به اتاق فرمان خواهیم زد، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
وكما
أحلى
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، برنامه‌ای که این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. در ابتدای برنامه بسیار بهره‌مند شدیم از محضرشون نسبت به فضائل و مناقبی که برای ماه رجب المرجب شمرده شده بود و همه اونها هم همونجور که دیدید مستند و مستدل بیان شد. فقط یک نکته‌ای که برای خود شخص بنده هم سوال شده بود این هست که توی این ایام معمولاً حالا از یک طرف بعضی از دغدغه‌مندان براشون این بالاخره دغدغه‌شون گل میکنه، احساس میکنن بعد یک سری مطالبی رو مطرح بکنن، بعضی وقتا هم برخی از معاندان ممکنه مطالبی رو مطرح بکنن و توی این ایام به خصوص الان در لیلة الرقائب هستیم شروع میکنن به این بیان که بله این لیلة الرقائب اصلا سند نداره، اصلا صحبتیه که بالاخره از یک جایی بعد از اهل بیت شروع شده و یا چه بسا متصل هست به منابع اهل سنت و برای ما اینها دلیل نیست. ما بخوایم حقیقت ماجرا رو پیگیر بشیم، هرچند در فرمایشات حضرت عالی به صورت عام بیان شد، اما به خصوصه بخوایم به این شبه پاسخ بدیم، حضرت عالی چه پاسخی دارید؟
بزرگان ما سوال کردن جواب دادن، آیت الله عظما فاضل لنکرانی عرض کردن پاسخ داده، آیت الله عظما شیخ جواد تبریزی، آیت الله مکارم شیرازی تو ذهنم است، 19 1 96 تو درس خارجشون مفصل صحبت کردن، رو سایتشون هم هست. کلن سه تا پاسخ برای این هست. یک، اولا بر این که این ربطی به اهل سنت ندارد. اهل سنت بخوان انجام بدن ندن، بگن جایز جایز نیست، اونا برای خودشون حجته. ولی آنتی که برای ما هست، مثل سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه که بیش از همه میگن خدمت حضرت ولیعصر مشرف شده و حتی میگفتن من به قدر خدمت حضرت رسیدم، با حضرت انس دارم، با تون صدای حضرت ماشنا هستم، اگر پشت دیوارم صدای حضرت رو بشنوم تشخیص میدم که صدای حضرت هست. ایشون در کتاب اقبال الاعمالش آورده، کف امی آورده، مدرسه آورده، دیگران آوردن. خب اینا نمیان یک روایتی که جعلی باشد بیان بیارن. نکته دوم، ما حدیث برای تسامح در ادله سنن داریم. ائمه علیهم السلام فرمودن در مستحبات لازم نیست بررسی های سندی داشته باشید. همین اندازه‌ای که روایت برای شما عرض کنم میرسد به شما، میتونید به او عمل کنید، هیچ مشکلی ندارد. که در ادله سنن و مستحبات خیلی زیاد مطلب خشخاش نگذارید. سه، حدیث من بلغ از روایات متواتر هست. حتی خود امام میفرماید تنها روایتی که انسان بتونه بگه قطعا متواتر، همه شیعه سنی اتفاق نظر دارن، حدیث من بلغه. پیغمبر فرمود هر کس روایتی از من برسد در رابطه با اینکه فلان عمل ثوابی دارد، ولی اون که من نگفته باشم، کسی به دروغ از من مطلبی نقل کند، مردم بشنون و برن عمل کنن، خدای عالم اون پاداش رو به او خواهد داد. توی حدیث من بلغ همه رو درست میکنه. نکته چهارم، ما اصلا در رابطه با نماز اطلاقاتی داریم. اصلا لیلت الرقائب نه، ائمه فرمودن رسول اکرم هر وقت دلتون بخواد پاشید نماز بخوانید. الان فرض بفرمایید ساعت 9:30 هست، نماز مغرب هم خواندید، نماز عشا هم خواندید. برای شما عرض کنم خسته هستید، آقا میخوام دو رکعت نماز بخوانم لذت ببرم، خستگیم در بره. اولیا خدا همیشه با نماز خواندن لذت میبردن و خستگیشون برطرف میشد. خب آقا از همین آقایان سوال کنید، آقا من الان ساعت 9:30 ده شبه، میخوام بخوام، میخوام دو رکعت نماز بخونم قربتن الله، آیا این جایز یا جایز نیست؟ اگر جایز هست، این ائمه دستور دادن شما هر وقت دلت خواست نماز بخون، به هر نیتی میخوای نماز بخون، قربتن الله، هدیه به پدر مادرت، هدیه به ائمه علیهم السلام، هدیه به اساتیدت، به هر نیتی میخوای پاشو نماز بخون دو رکعت، هیچ اشکاله. امیرالمومنین شبا 1000 رکعت نماز میخوان، این نمازها چیچه بود میخوان حضرت؟ نمازهایی بود که مثلا نماز شب بود یا چیچه بود؟ نه، امام سجاد شبها دارد 1000 رکعت کمتر بیشتر نماز میخوان. تعدادی از صحابه روز شب نماز میخوندن غیر از نمازهای واجب و مستحبی. خب آقا این نمازها که ما روایت داریم، شما هر وقت دلت میخواد بلند شو 1 رکعت نماز بخون قربتن لله، لازم هم نیست که شما برایشان مناسبتی داشته باشه. پیغمبر بگه آقا شبها ساعت 9:25 دقیقه پاشو نماز بخون، نه، هر وقتی شب بلند میشه تجدید وضو میکنی، وضو میگیری 2 رکعت نماز بخون بگیر بخواب، ولو وقت نماز شب هم نرسیده هنوز، از کار اومدی خانه غذا تو خوردی میخوای بگیری بخوای، میخوای با خدا یک اونسه بگیری، 2 رکعت نماز بخون بگیر بخواب، چه اشکالی داره؟ پس این 4 تا مسئله هست در اینجا. عزیزان یه مقداری دقت کنن که این طور مطب خشخاش گذاشتن و غیره، این آقایان در رابطه با غیبت، دروغ، پشت سر دیگران هستن، این همه روایات در نهیش داریم، اونجا دنبال سند نمیگردن اصلا. چرا این غیبت کردنی که گفته غیبت اشد من الزنا، نمیدونم دروغ چنین است چنان است، اونجا هیچ کاری هم ندارن. همینطوری روزی اگر به قول ترکیه بندازن صدها یا هزاران غیبت از اینا، ولی به این طور شبها که میرسن اولیا خدا، بندگان خدا میخوان خلاصه یک نمازی بخوانن، یک
ارتباطی با خدای عالم داشته باشن، با اهل بیت داشته باشن، میان همینطوری به قول شبهه میندازن، آقا سند چطوری، سند چطوری. اینا یه مقداری از مثال احساس من میکنم از مبانی اعتقادات شیعی و اسلامی آقایان خیلی زیاد بهره ندارن. اگر بهره داشته باشن، من 4 تا نکته بود به ذهنم آمد، شاید مسائل دیگری بیش از این هم باشد. آقای مراجع مرز کردم تذکر دادن این مطالب رو در سایتاشون هست، در کتابهاشون هست. بله.
بسیار عالی. نه، این نکات هم نکاتیه که ما بارها شنیدیم، اما تطبیق دادنشون مهمه، که یعنی مطلب عجیب و غریبی نیست، اما اینکه متذکر بشیم که اینجا بله دقیقا همین نکاتی که اصلا باهاشون انس گرفتیم و خوب گرفتیم باید همینها بالاخره سرایت پیدا بکنه. بسیار نکات ارزشمندی بود، بسیار ممنون و متشکر. خب حضرت استاد، ما به حمد الله در جلسات پیشین توفیق رو داشتیم از محضرتون استفاده می کردیم نسبت به مسائلی که در بحث اخلاق علوی و سیره مهدوی مطرح بود و رسیدیم به مطلب مهمی که مرتبط بود با بینش انسان، مرتبط بود با اینکه ما بخوایم آخرت خودمون رو بسازیم. اون سرای جاودان مرتبط با همین مطلب بود و اون چیزی نبود جز نیت ما. نسبت به مسئله نیت خالص در عبادات مطالب تکمیلی اگر هست، روایتی اگر هست بفرمایید استفاده میکنم.
بله، در این رابطه ما نظر آقایان علما و مراجع رو آوردیم. یک نکته مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، کتابی دارد روضت المتقین، شرح من لا یحضره الفقیه، مال شیخ صدوق دارد. در اونجا ایشون می‌فرماید که یکی از مواردی حضور قلبی که انسان باید در نماز، در دعاها، در عبادات، در همه کارها، حتی در خوردن، خوابیدن، همه خلاصه باید داشته باشد، حضور قلب است و نیت. خدایا من نماز می‌خوانم قربتا الله، نماز می‌خوانم به خاطر محبتی که به تو دارم، نماز می‌خوانم به خاطر محبتی که تو به من داری. این دیگه خیلی بالاتره. و ایشون در روضة المتقین جلد 2 صفحه 41 میاره و یک تعبیری هم دارد اینجا. دوستان اگر مانیتور من را محبت کنن، میگه یکی از نیت‌هایی که ما بتونیم تمرین کنیم، خلاصه در نمازها عباداتمون داشته باشیم، انسان برسد به مقام ابرار به طوری که بتواند اعمالش حباً لله باشد. خدایا دوست دارم نماز میخوانم، دوست دارم روزه میگیرم، دوست دارم دعا میکنم، دوست دارم قرآن میخوانم، دوست دارم غذا میخورم، دوست دارم میخوابم. اگر این چنین باشد و میگه اذا وصل الی مقام المقربین، انسان اگر برسد به مقام مقرب، سار عاشقاً مجذوباً به جذباته، اونجا دیگه انسان عاشق خدا میشه. دیگه عاشق در راه معشوق سر از پا نمیشناسه. هرچه معشوق اراده کند، عاشق با تمام وجود تلاش دارد انجام بده. دیگه داستانی که درست کردن از لیلی مجنون، فرهاد شیرین، به طوری که به قول فرهاد حاضره با اون زمان سابق، با به قول چکش و برای شما عرض کنم میخ و غیره، یک کوهی را از این طرف به اون طرف خلاصه بکند تا به معشوق برسد. یه سر از پا نمیشناسه، روز شب هم نمیشناسه. میگه اگر کسی عاشق خدا شد، دیگه در اینجا دیگه هر کاری که انجام میدهد روی عشق هست. دیگه نفسی برای او نمیماند، خودی برای او نیست. بعد میگه مثل سید المقربین امام الواصلین امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، عبادت من نه به خاطر ترس از آتشه، نه به خاطر طمع در بهشته، تو را شایسته عبادت یافتم، تو را عبادت کردم. یا بگه الهی لو لم تکن لک جنت و نارون ما کنت اهلا لان تعبد. اگر خدا تو بهشتی نداشته باشی، جهنمی هم نداشته باشی، نباید تو را ما عبادت بکنیم. در روایت غیر از این است که مرحوم مجلسی آورده که خدای عالم میگه لو لم تکن لی جنت و لا نارون ما کنت اهلا للعباده یا لان عبد. ولی فرقی نمی کند. حالا ایشون مضمون روایت را آورده که خدا یا اگر بهشت جهنمی هم نداشته باشی، کلام حضرت امیر سلام الله علیه، ما نباید تو را عبادت بکنیم. این همه نعمت به ما داده، این همه کرم به ما کرده، این همه تفضل کردی به ما، با این همه گناهان ما، هر چه گناه کردیم، خدایا تو نعمتات رو از ما نگرفتی. خیر که الینا نازل و شر لنا الیک صاعد، کل ما آرزتنی بالخیر و الاحسان آرزت که بالاساعت و الاسیان. خدایا هر وقت خوبی در حق من کردی از من جز بدی ندیدی. یکی از اولیاء الله الان تو ذهنم نیست، مرحوم برای شما عرض کنم ملکی هست، میگفت در قنوت نمازشون با گریه زاری، حالا دقیقا تو ذهنم نیست، من احتمال میدم مرحومه ایشون باشد، میگه این شعر رو میخوند: خداوندا از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت هیچی ندیدی، خداوندا به حد هشت چارت زما بگذر شطور دیدی ندیدی. چون آقان میگن در قنوت نماز به هر زبان انسان بخونه، ترکی، فارسی، عربی، کردی، به هر لسانی دعا کند در قنوتش در سجده است و غیره، اشکالی ندارد. قرض این است که انسان بتونه اون زبان حرف زدن با خدا را یاد بگیره. بله، اگر ما عاشق خدا شدیم، یا به تعبیری اگر احساس کردیم خدا عاشق ما هست، اینی که میخوابه یک ساعت دو ساعت قبل از اذان صبح بیدار میشه، با خدا عالم راز نیاز میکنه، با خدا عشق میکنه. به قول یکی از شهدا، الان باز فراموش کردم اسمشون، دفعه هم گفتیم، که خدایا من تصور کردم من عاشق تو هستم، بعد فهمیدم نه، تو عاشق منی. اگر خدا عاشقت نباشه که اون آخرهای شب خواب شیرین، خواب لذیذ بیدارت نمی کنه، وضو بگیری در برابرش بیستی، ایاک نعبد و ایاک نستعین بگی. یا بلنشی اول اذان صبح نماز ده بخوانی، دستت دراز کنی به طرف خدای عالم. همه مردم غافل هستن ولی تو مشغول نماز عبادتی، این بس خدا عاشق توست، خدا دوستت داره، این توفیق رو بهت داده. که این مقدار دقتون، اونا که همچه توفیقی ندارند از نظر ظاهری از تو چی کم دارن؟ اونا یه چشم دارن تو دوتا، اونا یه گوش دارن تو دوتا، اونا یک دست دارن، نه، تمام اعضا جواری که اونها دارن تو هم داری، ولی خدای عالم این عنایت رو در حق تو کرده. پس خدا دوست داره، خدا عاشق. به عنوان معشوق خدا یک شب بلند شیم، این صورتمون رو بگذاریم روی خاک. تعبیر امام سجاد: الهی عبدک العاصی عطاکا مقرن بالذنوب وقد دعاکا. خدای بنده گناهکار در خانت آمده، اعتراف میکنم خدایا بنده بدی بودم، فان تغفر فانت لذلک اهل. اگر خدایا از سر تقصیرات من بگذری، تو شایسته بخششی، و این تطرد فمن یرحم سواکا. خدایا اگر من از در خانت برانی، کجا برم، چه کار کنم؟ یا اون دعای محزون که حضرت امام سجاد بعد از نماز شب میخواند، خیلی دعای جانسوزیه، خیلی دعای جانسوزیه. مفاتیح اون آخرهای مفاتیح تو حاشیه، تو فهرستش هم نگاه می‌کنم، دعای محزونه.
الهی ما انا به اول من اساک فتوبت علی و تعرض لمعروف که فجدت علی. خدای من که اول کسی نیستم که گناه کردم، خیلی از افراد گناه کردن، تو بخشیدی اونا را، از من بدترها را بخشیدی، من نمیخوای ببخشی خدایا. بعد اون آخرش یه جمله خیلی جانسوزی داره، الهی و این سوالتنی اما انت اعلم بهی منی، خدایا اگر شب اول قبل قیامت از من سوال کنی از گناهانم که تو اعلم به گناهان من از من هستی، اگر خیلی از گناهان من از یادم رفته تو همه را میدانی، اگر از من سوال کنی من دونو میتونم جواب بدم، این قلت نعم بگم بله من گناه ها را کردم، این المحرب من عدلک، خدایا کجا فرار کنم، و این قلت لا افعل، اگر بگم خدای من گناه ها را نکردم، بگه علم اکن شاهدن علیک، آیا من شاهد این گناهانت نبودم. در اینجا بعضی ها توصیه دارن بر این که خدایا اگر فردای قیامت میخوای ما را بیاری پای میز محاکمه، برای اینکه میخوای صاحب متهم رو میبرن پای میز محاکمه برای اینکه ثابت کنن گناه کرده دیگه، خدایا میز محاکمه نیاورده من معترفم گناهکارم، اگر بخوای عذابم کنی عین عدالته، اگر بخوای بهشتت ببری مورد بخشش قرار بدی آقای توست. یا رب به دوزخم بیفکن و نام گناه مبر، یا رب به دوزخم بیفکن و نام گناه مبر. خدایا شرمندگی هایی که در اونجا برای من پیش میاد این شرمندگی ها از آتش جهنم برای من سخت تره، هر کاری میخوای بکنی خدایا رسوام نکن، میخوای جهنمم ببری ببر، ولی قبل از اینکه رسوام کنی منو ببر جهنم، من طاقت رسوایی را ندارم. الهی لا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد. خیلی سخت دوستان عزیز، پیش پدر، مادر، برادر، خواهر، استاد، همسایه، دیگران یک دفعه چیه همه پرده ها بره کنار، یا رب به دوزخم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست، یا آتش به گرمی عرق افتضاح نیست، ولی خدا را قسم بدیم به عزت جلالش جهنم میبری ببر، ولی یارب یاربت از ما نگیر، یا حسین یا حسینت از ما نگیر، یا زهرا یا زهرات از ما نگیر. خدا یا به تعبیر حضرت امیر در دعای کمیل فبه عزت که اکس و مصادقن، خیلی تعبیر سنگینیه، خدا یا صادقانه بر عزتت سوگند میخورم، لئن ترکتنی ناطقاً لأزجن الیک زجیج العاملین و لأبکین الیک بکاء الفاقدین و لأنادینک این کنت یا ولی. قسم به عزت جلالت اگر زبانم رو لال نکنی در دل آتشم میگم یا الله، تو آتش میسوزم زجه میزنم میگم یا حسین، زجه میزنم میگم یا زهرا، در دل آتش شعله های آتش منه می سوزنه ولی زبانم میگه یا علی. به یک جمله هم دوستان عزیز، ما روایت داریم که اگر کسی یک قطره در مصیبت امام حسین عشق بریزد، این عشق اگر بر آتش جهنم بیفتد آتش جهنم خاموش میشه. روایت شک و شبهی درش نیست. گفتیم خدایا قسم به امام حسین اگر این عشق چشمون رو خوش نکنی تو جهنم برای امام حسین گریه میکنم، قطرات عشقم رو سرازیر میکنم، آتش جهنم رو بر همه جهنمیان خاموش میکنم. حالا اختیار با خودی، میخوای ببری بر، نبری نبر. یعنی انسان دیگه اونجا دیگه بیاد خلاصه خدایا اگر مرا به گناهانم سوال کنی منم از عفو کرمت سوال میکنم. چرا گناه کردی؟ میگم خدایا چرا عفو کرمت اینقدر گسترده کرده بود؟ منم بلدم خدا، منم یاد گرفتم از رسولت، از ائمه یاد گرفتم چه کار بکنم. اونجا فاد داد میزنم، لئن ادخل اهل النار لاخبرن اهل النار بلک. خدایا اگر من آتش جهنم ببری اونجا داد میزنم، رسوایی بار میارم. میگم آی مردم، خدا را دوست داشته من آورده اینجا، بلکه بالاتر داد میزنم اونجا، خدا من دوست داشت، توفیق نمازم داد، توفیق روزم داد، توفیق حجم داد، توفیق عبادتم داد، توفیق قرآن خواندنم داد، توفیق رفتن به مسجد و امداد، توفیق گریه برای امام حسین. من نشانه عشق خدا و محبت خداست، خدا با این حال من آورده جهنم. خدای آیا تو راضی هستی؟ چشمی که در راه امام حسین عشق ریخته راضی میشه آتش جهنم این چشما رو بسوزونه؟ زبانی که یا حسین گفته یا علی یا زهرا گفته، خدای آتش جهنم میتونه این زبان رو بسوزونه؟ دست زانویی که در برابر تو به سجده افتاده، آیا خدایا آتش جهنم جرأت میکنه این دست و صورت و این زانو و پا را بسوزانه؟ اتسلط النار علی وجوه خرد لعظمتک ساجده علی السن نتقد بتوحیدک ساجده. خلاصه دوستان عزیز، هر کس با هر زبانی با هر حالی میتونه با خدایا هم عشق کنه. معاشقه افضل الناس و اشق العباده، بهترین و با فضیلت ترین انسان است که با خدا معاشقه کنه. این نماز را عشق بازی با خدای عالم قرار بده. اگر این شد دیگه قطعا خدا ما رفتیم عاشق معشوق کنیم. به هیچ وجه عاشق دوست نداره معشوقش بسوزانه، به هیچ وجه. یعنی تمام تلاشش این است که رضایت معشوقش به دست بیاره. یقین داشته باشید به این، هیچ شبهه دوستان عزیز در این نداشته باشید. فردای قیامت هم دیگه در قیامت عاشقان را، روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست. کار عاشق جز تماشای وصال یار نیست. از سر لطفش اگر کوی، از سر کویش اگر سوی بهشتم میبرن، پایینن هم که در آنجا وعده دیدار نیست.
با توی این شب عزیز، شب لیلة الرقائب، چقدر خوبه که ما رغبت هامون رغبت های الهی بشه، اینجور بشناسیم، بفهمیم به چه چیزهایی میتونیم دل ببندیم، چقدر میتونیم خودمون رو، بالاخره قدر خودمون رو بدونیم، بفهمیم چه خدایی داریم. انشاءالله این رغبت‌ها در دل‌های ما فوران بکنه، آرزوهای ما آرزوهایی بشه که شایسته اون هستیم. حضرت استاد، ما تماس‌های زیادی هم داریم،
اگر خوبتر می‌فرمودید که من
اجازه بفرمایید. بسیار کاملا قابل استفاده است قطعا. خود بینندگان عزیز و ارجمند هم در هر جایی که نشستن، بالاخره این رابطه دلی رو وقتی که احساس بکنن میتونه برقرار بشه، این رو بر هر چیز دیگری ترجیح میدن. یک فاصله بسیار کوتاه خواهیم گرفت، بعدش با تماس‌های شما بینندگان انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. بسیار خوب، بدون فوت وقت بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز. جناب آقای کمالی از شیراز پشت خط هستند. آقای کمالی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام واسه عزیز مجری محترم.
علیکم السلام
و حضرت دکتر الله حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما عارضم که حاج آقا اینجا زنی خدمت شما که یک دنیا از شما تشکر بکنم.
خواهش میکنم.
من از شاگردان از راه دور شما هستم از بیش از 10-12 سال قبل تا به الان.
خواهش میکنم.
از شبکه ولایت تا به امروز بیش از 1 ترابایت تمام کلیپ های شما مباشا من همه رو رکورد کردم، ضبط کردم و گاهی گوش میدم.
دست شما درد نکنه.
و امروز تمام هم هستیم، حتی اهل سنت باید از شما بسیار قدردان باشن که این همه زحمت میکشید و یک شبکه واقعا دانشگاهی رو انداختید و این همه با اسناد هم ما رو راهنمایی که و ما واقعا امروز شی واقعی شدیم و هم آن تصمیم واقعا مثلا قدردانی بکنم. و ضمن تشکر بسیار دارم از شما سوال حاج آقایی که سوال راجع به این حب علی داشتن و ارتباط با تمام اونه که ضد حالا به قولی اسلام هستن، مثل حتی اهل ادیان اهل کتاب. آیا ارتباط با کسی که فقط میگه حب علی دارم میشه داشته باشیم؟ خب اگه واقعا حب علی هست و چرا اسلام نمیاره واقعا شیعه بشه، مسلمان بشه، حالا یک مسیحی باشه یا مثلا هر کسی دیگه باشه، و ارتباط با غیر از مسلم مثلا اهل کتاب یا هر کسی دیگه، فکر از اینکه ما فقط میگیم از ادب داشته باشیم، آیا ارتباط با اینا صحیح هست یا خیر؟
بسیار خوب.
و سوال سو از همه حاضر عزیز، این مسئله تلگرام که من گاهی زنگ به اون شبکه هم زنگ زدم، یه استیکر هست مال اهل بودا هست، تشکر به قول من استیکر دست بودایی هست، چرا از این شعائر استفاده میشه استاد عزیز؟ برشان بسیار سپاسگزارم، انشالله که موفق و معید میشه.
بسیار خوب. یک بله تشکر میکنیم جناب آقای کمالی عزیز که از شیراز همراه ما بودین. بله تماس بعد آقا امین هستن از تهران. آقا امین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، شب بخیر آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما هم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای قزوینی عزیز.
سلام و رحمت الله و برکاته.
آقای مرعشی من یه سوال داشتم.
بفرمایید آقا امین.
سلامت باشید. اول خدا رو شکر می‌کنم، خدا رو شکر بابت این شبکه ولیعت و ولایت که ما جواب این سوالا رو میگیریم، چون این شبکه‌های وهابی فقط هدف تشکیل شدنشون اینه که مردم رو به راه بد میکشن، دروغ میگن، احادیث رو دروغ میگن، نمیدونم احادیث رو تعریف میکنن، قرآن رو تعریف میکنن. خدا رو شکر تشکر میکنیم که شما خدا وکیل پوزه این شبکه‌های وهابی رو به خاک مالیدید. بس سوال از خدمت حاج آقا داشتم اینه که چند شب پیش یکی از این مجریای وهابی، این خدمتی ملعون که این همه دروغ میگه و این همه احادیث رو تعریف میکنه، نمیدونم اینها ای حضرت علی چقدر مظلومه، اون از اون جدشون این همه اذیت و آزار رو کردن، حضرت علی مظلوم واقع شده، الانم ولش نمیکنن، واقعا این برای ما سواله. بعد میخواستم از خدمت حاج آقا قزوینی بپرسم، این خدمتی میگفت رابطه خلفا با حضرت علی یه رابطه خوب بوده و شما شیعیان شدید کاسه داغ‌تر از آش، حضرت علی هیچ گونه مثلا هیچ گونه چیزی نداشت که اینا مثلا ابوبکر رو نمیدونم عمر و عثمان شدن خلیفه، هیچ اعتراضی نداشت، خیلی هم باهاشون خوب بود. اگر هم نبوده ابوبکر همیشه پیش نماز بوده، علی حضرت علی پس نماز بوده، عمر پشت سر اینا نماز خونده و هیچ گونه اعتراضی به اینا نداشته و شما اومدید کنید کاسه داغ‌تر از آش، اونا با هم خوب بودن. میخواستم از حاج آقا قزوینی یه چند تا روایت به ما نشون بده که ما اینجا یادداشت کنیم و ببریم بکوبونیم تو سر این وهابیا که این همه دروغ میگن، یه چند تا روایت از کتابهای خودشون به ما نشون بده، ببینم رابطه آیا حضرت علی این خلفا رو قبول داشته یا نه. همین، ممنون، تشکر از این شبکه خوبتون.
سلامت باشید، خدا حفظ شما رو، ان شاء الله منتظر باشید.
یا علی خدا
خواهیم بود، یا علی مدد، خدا حافظ شما. بسیار خوب، حالا سوالات مفصلی هم نسبتاً خواهد بود، تا تماس بعد متصل بشه ما این پاسخهای سوالات عزیزان رو فعلا از حضرت استاد جویا بشیم. آقای کمالی دو تا سوال داشتن. سوال اولشون نسبت به حب امیرالمؤمنین داشتن، آیا ملازمه با شیعه شدنه یا میشه یک نفر دین دیگه هم داشته باشه؟ اما خب داشت
کلا محبت علی، یک ما ولایت داریم یک ولایت داریم. ولایت به معنای محبته، ولایت به معنای حکومته. ما هم قل اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، خود محبت اهم علی مصرح، محبت حضرت امیر خودش برای خودش یک دنیای برای خودش داره. ولی خوب رسول اکرم بود من احبنی یا من احبهم فقط اطاعهم، هر کسی اینا رو دوست داشته باشد به دستورات اینا عمل میکنه. مثالی که ما زدیم، کسی عاشق کسی هست، تلاش میکند برخلاف نظر معشوقش عمل نکنه، خواسته های معشوقش رو عمل کنه. خب این عرض کردم محبت خودش، عرض کردم یک فضیلتی است، در روح هیچ شک شبهه ای نیست. ولی محبت تنها مطلوب خدا و ائمه نیست. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، اگر خدا را دوست دارید از من پیغمبر اطاعت کنید شما. این دیگه آیه قرآن دیگه، اطاعت کنید تا خدا هم شما را محبت داشته باشد. یعنی یک محبت از عبد، یک محبت هم از خدا. در اینجا یه پلیه، این پل چیه؟ فتبعونی. تا این پل نشه ما نمیتونیم از این طرف به اون طرف بریم. یعنی محبت میشه یک جانبه. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. این ولی خب هیچ کاری ندارد از نظر ما کسی محبت داشته باشد. این محبت هم انشاءالله یک روز مایه نجاتش خواهد شد. ولی کسی که محبت دارند تلاش کند. علی رو دوست داره، امام حسین دوست داره، بین امام حسین ازش چی میخواد؟ مطلوب امام حسین رو انجام بده، مطلوب امیرالمومنین رو انجام بده. بله.
حالا تا سوال بعدی آقای کمالی رو هم بپرسیم. سرکار خانم حشمتی از اردبیل پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. خانم حشمتی بفرمایید.
با سلام، شب بخیر حضور شما موضوع مخترم و حضا. سوال من اینه که میخواستم حضا میپرسم که وقت نماز شب دقیق مثلا چه ساعتی بخونیم بهتره؟ مثلا من الان خودم نزدیکای مثلا نماز صبح میخونم. یکی هم میخواستم تشکر کنم از برنامه های شما. میخوام اقرار کنم که من از وقتی که شبکه ولایت رو میبینم من نماز شب خون شدم. من به اینم افتخار میکنم که این همه برنامه های خوبی که داریم تاثیر میذاره رو ما. ولی ای کاش این برنامه ها شبکه های داخلی هم پخش بشه. همه از این پیز منم.
سلامت باشید، خدا حفظ کنه شما رو و تقبل الله انشاءالله. خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار شما. بسیار خوب عزیزان، اگر کسی پشت خط نیست ما به ادامه پاسخ‌ها بپردازیم. بله، صدای داخل استودیو قطع بفرمایید. عزیزان فرمان یه مقدار برمیگرده. بسیار خوب. آقای کمالی سوال دومشون این بود که توی این بعضی از پیام رسان‌ها، مثل اینکه بعضی از ایموجی ها و شکلک ها هستن که تداعی کننده بعضی از ادیان مثل همین بودا هستن، اینا رو کسی نمیدونه بفرسته، آیا اشکالی داره؟
نمیدونه که اشکالی ندارد، ولی اگر توجه داشته باشد ما اگر به قول تلاش کنیم شکلکم میفرستیم، اینها رنگ بوی مذهبی داشته باشد. خب الان این آقایانی که تو قسمت برای شما عرض کنم به قول گرافیک و غیره کار میکنم، این گرافیک و امثال اینها، خب اینا به قول تلاش میکنن که این گرافیک ها رنگ بوی مذهبی داشته باشه، دینی اسلامی داشته باشن. بله.
بله. آقا امین از تهران هم سوالی پرسیدن نسبت به ادعایی که شبکه های وهابی داشتن نسبت به رابطه حسنه امیرالمؤمنین با خلفا.
ببینید، اولا بر این که آقا امین، ما باید در برخورد یا نقل این مطالب طوری بیان کنیم که اهانت به مقدسات اهل سنت نشه. چون اهانت مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است و فتنه انگیزه. و چهار تا سنی هم وقتی حرف ما را میشنون از ما گریزان میشن، حتی بچه شیعه ها هم وقتی ما بیاییم مطالب رو با تندی و فحش و غیره بدیم میگن بابا اگر این عالم شیعی دلیلی برای گفتن حرفی برای زدن داشت چرا داره فحش میده، اینو باید ما رعایت کنیم. ولی بحث های علمی بحث دیگریه، با اینا باید یک ما خلاصه موعظه الحسنه هست، ادع الی سبیل ربک بالحکمه ول موعظه، یک دفعه هم جادل بالتی احسن. اینا که اینطور دارن اناد میکنن با اینها باید مجادله کرد و اینها را کاری کرد که دیگه حرف برای زدن نداشته باشن، اینها را تو بنبست انداخت راه پس و پیش نداشته باشد. خب این آقایان صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 خب این رو بیان بخوانن تو شبکه بیارن که خلیفه دوم خطاب به حضرت امیر سلام الله علیه و عباس بگه وقتی خلیفه اول به خلافت رسید فرعیت ماه و آسمان کاذبن قادرن خائنا، شما رأیتون این بود که ایشون هم گناهکاره هم خائنه هم حیلگره، من هم به خلافت رسیدم نظرتون نسبت به من این بوده. این صحیح مسلم داره میگه. بله امیرالمومنین روی مصالح اسلام وحدت رو رعایت کرد، به تعبیر شهید مطهری حق به غارت رفته اش رو خلاصه تحمل کرد و دست به شمشیر نزد، قیام نکرد و به اینها فحاشی نکرد، ولی حق مسلمش رو هم بیان کرد. خطبه های متعدد، خطبه 150 نهج البلاغه رو بخوانید ببینید که امیرالمومنین چه داره نسبت به خلفای بعد از پیغمبر. نامه 52 نهج البلاغه رو ببینید نسبت به خلفای قبل از خودش، انها زدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار، این دیگه نهج البلاغه است، این دیگه به قول از مادران. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 42 صفحه برای شما عرض کنم 42 صفحه 182 حدیث 42-40 خب ببینید امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا میگه ابوبکر بیا و خلیفه دوم رو نیار، کراهیتا لمحضر عمر. خب این چیه قضیهش؟ این کراهیت لمحضر عمر رو معنا کنید. این میاد میگه آقا شما برای شما عرض کنم نسبت ما اینکه استبدت علینا، تو در حق ما استبداد کردی. استبداد معناش چیه؟ این از کتابای خودشونه دیگه برادر بزرگوارم. اینا رو بگید بخونن معنا کنن، شاید ما نمیفهمیم اینها را. من عرض کردم توهین نباید کرد، اهانت نباید کرد، فحاشی نباید کرد، احساسات اهل سنت را جریحه‌دار نباید کرد، اینها سر جای خودش گناه و معصیته. ولی به تعبیر مرحوم مطهری در برایشون کتاب امامتشون صفحه 16 17 18 تا 19 میگه بحث‌های علمی سر کارش با عقل و منطق و خرد هست. بله خواهر عزیزمونم سرکار خانم حشمتی، ببین خواهر عزیزم نماز شب از نیمه شب شرعی وقت شروع میشه. نیمه شب آیان فقها بعضی میگن از اول غروب تا اذان صبح، اینا رو باید نصف کرد که الان میشه تقریبا 11:20 11:25 میشه نیمه شب شرعی. بعضی از آقایان میگن نه، نیمه شب شرعی نصف کردن بله بله الان 23:38 امشب نیمه شب شرعی است بین مغرب و اذان صبح. بعضی از آقایان میگن نه، از اول غروب تا طلوع آفتابه، که در حقیقت مثلا امروز نماز ظهر را ما 12:17 خواندیم، 12:17 شب هم چیه؟ نیمه شبه. در حقیقت یک نیم ساعتی با هم تفاوت داره، ولی خب احتیاط این است که والا بستگی داره که از کی تقلید میکنید شما. این اول نماز شب، آخرین لحظه نماز شب هم طلوع فجره، هرچه به طلوع فجر نزدیکتر بشه ثوابش بیشتره. اینم دیگه هست. تابستانه، خب آدم دیگه میخواد بخوابه، مگه ساعت 11 بخواد بخوابه دیگه، ساعت 4 هم بخواد از اونور پاشه، 5 ساعت خوابیده، یعنی 2 ساعت قبل از اذان بتونه بلند شه. اولیاء خدا میگن زمستان 3 ساعت قبل از اذان بیدار بشید، تابستان 3 ساعت، زمستان 1 ساعت نیم قبل از اذان بیدار بشید، چون اون آخر شب وقت خصوصی خدا با بنده هایی که دوستش داره هست، هر کسی را خدا توفیق نمیده. ولی دو تا مسئله هم هست، یکی این که کسی خواب ماند نتونست نماز شب بیدار شه، بعد از نماز صبح میتونه قضا کنه، بعد از صبحانه میتونه قضا کنه تا فردا ظهر وقت داره قضاشو به جا بیاره، یعنی تنها نماز مستحبی که قضا دارد. مثلا نماز نافله صبح اگر قضا شد دیگه رفت، نافله مغرب، عشا و همچنین ظهر و عصر قضا شد دیگه رفت، ولی نماز شب قضا دارد. این یک نکته. نکته ای هم بعضی از آقایان آوردن، اگر کسی واقعا میترسه بیدار نشه، قبل از نیمه شب هم موقع خوابیدن میتونه بخونه. تی خدای عالم راه رو برای همه خلاصه باز گذاشته که ما بتوانیم خلاصه از فضیلت نماز شب خلاص محروم نشیم. التماس و دعا داریم خواهرمون و همچنین عزیزان دیگر که در نمازها ما هم دعا کنید، مخصوصا در نماز شب، در قنوت نماز شب ما هم جز اون 40 نفری بیارید که برایش طلب استغفار میکنید.
انشاءالله. خیلی تشکر میکنیم از محضرت مزرد استاد، استفاده کردیم و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.